این رادیو فرداست.
دوباره سلام میکنم به شما. اگر که همین الان شنونده رادیو فردا شدید، در ساعت 8 بامداد دارید برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید، برنامه‌ای که از امروز شروع شده و هر روز از ساعت 7 صبح تا ساعت 8:30 تو اون میتونید آخرین خبرها رو بشنوید، گزارش‌های تازه بشنوید و چند تا موسیقی خیلی خوب و تازه هم بشنوید. و مثل همیشه توی این ساعت احتمالاً خیلی از شما منتظرین که تازه‌ترین خبرها رو بشنوید و شما رو نامید نمی‌کنیم. فهیمه خضر حیدری همکارم در رادیو فردا که مسئول خبرهاست الان به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فهیمه، خبر تازه چیزی داریم یا نه؟
کیوان، من دوباره سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبر تازه در بخش بعدی خبری با خودم به استودیو خواهم آورد، ولی الان خبرهای مهمی داریم که بد نیست تکرارش کنیم.
با هم بشنویم.
دومین و آخرین روز از نشست سرانه 20 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 20 امروز در سئول به کار خود پایان می‌دهد. گزارش ها کیست سرانه گروه 20 در همه زمینه‌ها به توافق نرسیدند. به گزارش رویترز این امر می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. بنابر گزارش ها قرار است بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این اجلاس از کشورهای صنعتی بخواهد با وجود نابسامانی‌های اقتصادی به تعهدات خود در قبال کشور های فقیر پایبند باشند. تعدادی از دانشجویان ساکن خوابگاه در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و الزهرا به بیماری پوستی با منشأ ساس مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شیوع بیماری ساس در میان دانشجویان، خوابگاه‌های دانشجویی در این دانشگاه‌ها سمپاشی و ضدعفونی شدند. همچنین یکی از مدیران دانشگاه الزهرا از سرایت بیماری به سایر دانشگاه‌ها نیز خبر داده است. خوابگاه دخترانه‌ای که در آن وجود ساس تایید شده، دارای ظرفیت اسکان 336 نفر است. به گفته مدیر امور دانشجو یک دانشگاه علامه طباطبایی، بیماری در حال حاضر به 3 واحد خوابگاه دخترانه دیگر در این دانشگاه نیز سرایت کرده است. 8 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه نوری المالکی را بار دیگر مأمور تشکیل کابینه کرد. پیش از آن نمایندگان مجلس عراق در جلسه پرتنش به ابقای ریاست جمهوری جلال طالبانی رأی داده بودند. اعضای ائتلاف العراقیه پیش از این رأی‌گیری صحن پارلمان را ترک کردند. در جلسه دیروز همچنین اسامه النجیفی، یکی از اعضای ائتلاف العراقیه، به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد. و محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در قزوین گفت اجرای سیاست کنترل جمعیت یکی از اشتباهات بزرگ بود است. او کنترل جمعیت را مشکل غربی ها خواند. محمود احمدی نژاد پیش از این هم بارها از سیاست کنترل جمعیت دولت های پیشین جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده بود. آقای احمدی نژاد در اجرای سیاست افزایش زاد و ولد، طرح پرداخت 1,000,000 تومان به هر نوزاد متولد در سال 1389 را به عنوان ترغیبی برای بچه دار شدن خانواده ها تصویب کرد. آقای احمدی نژاد همچنین گفت بسیاری از انسان‌های برجسته، مردمان و صالحان عالم آرزو دارند که یک ساعت در فضای جمهوری اسلامی ایران تنفس کنند.
فهیمه خضر حیدری، ممنون از تو و تازه ترین خبرها رو شنیدیم و در ساعت 8:03 برنامه صبحانه با خبر رو پی میگیریم با یک گزارش از دنیای فرهنگ. امروز جمعه 21 آبان ماه برابر با 115مین سال روز تولد علی اسفندیاری با نام هنری نیما یوشیج، شاعری نوگرا که قالب نوی وارد شعر فارسی کرد و بعدها به پدر شعر نوی ایران معروف شد. یادی از نیما در سال روز تولدش در گزارش همکارم شهرام میریان.
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانی. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، یک نفر در آب می خواند شما راست.
علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج که بخشی از سروده آی آدم های او را با صدای زنده‌یاد احمد شاملو شنیدید، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش در مازندران به دنیا آمد. پدر کشاورز و دامدار بود و نیمای خردسال در چنین فضایی به گفته خود با تنبیه های بدنی ملای ده با الفبای فارسی آشنا شد. نیما یوشیج 12 ساله بود که با خانواده به تهران آمد و پس از گذراندن دوره ابتدایی برای فراگیری زبان فرانسه به مدرسه سن لویی رفت. در این مدرسه نظام وفا شاعر سرشناس آن زمان نیما را به سرودن شعر تشویق کرد. فراگیری زبان فرانسه در مدرسه سن لویی نیما را با ادبیات اروپا هم آشنا کرد و همین امر سبب شد که نیما از سرودن اشعار به سبک و شیوه شاعران کلاسیک ایران فاصله بگیرد و سرانجام طرحی نو در ادبیات ایران دراندازد که به شیوه نیمایی معروف شده است، سبکی که در آغاز راه اعتراض شدید شاعران پیرو سبک قدیم و کلاسیک ایران را به دنبال داشت. در این میان اما بودند شاعرانی مانند زنده‌یاد فریدون مشیری که ضمن آشنایی و دوستی با نیما نگاه تازه او به شعر فارسی را پسندیدند.
حرف نیما این بود که یک درباره قالب ها ما نباید تمام احساسمون رو در شکل های مختلف، یعنی اون که رزمیه، اون که بزمیه، اون که عاشقانه است، اینا رو توی قالب، توی یک آهنگ بدیم. اون چی که نیما اصرار داشت بعد از شکستن قالب، بیان حرفی بود که در شعر گذشته زیاد تکرار شده بود، دستمالی شده بود و اون میخواست ما نگاه دیگه‌ای داشته باشیم به زندگی. نیما هر چیزی رو که میدید میتونست بهش روح شعری بده. نیما تمام شعرهاش رو در وزن عروضی گفته، منتها این وزن رو استفاده بجا ازش کردی، در حالی که الان بعضیا اصطلاحی درست کردن به نام وزن نیمایی. میگن وزن نیمایی، ما همچین وزن نیمایی نداریم، وزن عروضی داریم که نیما به کار میبرد به تناسبی که مورد نیازش بود. من فکر میکنم همه کسایی که در شعر نو به جایی رسیدن اونایی بودن که پیشنهاد نیما رو پسندیدن و پذیرفتن و درک کردن و شعر گفتن. شاید من یکی از اونها باشم.
نیما یوشیج که از او به عنوان پدر شعر نو در ایران هم یاد می شود، در 11 دی ماه سال 1338 خورشیدی بر اثر ابتلا به بیماری ذات‌الریه از این دنیا رفت. او رفت اما طرحی نو در شعر فارسی افکند که همچنان پویا و پرتوان به راه خود ادامه می داد.
می ترابد مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آبرم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
میریم به عراق، چون که بالاخره بعد از 8 ماه کشمکش سیاسی بعد از انتخابات پارلمانی این کشور، جنگ قدرت این کشور یه جورایی به آخرش رسید. نمیدونم چقدر خبرهای عراق رو دنبال میکنید، اما خیلی خلاصه میتونم بگم که داستان از این قرار بود که بعد از انتخابات پارلمانی موازنه قدرت میون شیعه و سنی توی پارلمان به هم خورده بود و برای همین عراق توی یه بنبست سیاسی گیر کرده بود و همه میخواستن نخست وزیر بشن و قدرت توی دستای حزب خودشون باشه. نتیجه این 8 ماه زد و خورد که هر از گاهی پای ایران و آمریکا رو هم میکشید وسط، این شد که بالاخره پارلمان عراق جلال طالبانی رو به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد و باقی ماجرا را از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
سوسوی امید در دل مردم عراق پس از 8 ماه بلا تکلیفی و پس از حادثه های خونبار هفته ها و روزهای اخیر، بالاخره روز پنجشنبه رهبران شیعه، سنی و کرد عراق به توافق رسیدند. پس از 8 ماه کش و قوس، بالاخره پارلمان عراق رئیس تازه خود را شناخت و پارلمان هم جلال طالبانی را در سمت رئیس جمهوری ابقا کرد تا او نیز به نوبه خود یک بار دیگر نوری مالکی را مأمور تشکیل کابینه تازه کند. مشکل 8 ماه وقتی حل شد که عیاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه، ائتلافی که در انتخابات پارلمانی با اختلاف اندکی حزب پیروز شناخته شد، پذیرفت که نوری مالکی به نخست وزیری برگزیده شود، به شرط آن که یک نفر از ائتلاف العراقیه ریاست مجلس را بر عهده بگیرد. برای خود عیاد علاوی هم یک پست تازه در نظر گرفته شده است، رئیس شورای ملی سیاست گذاری استراتژیک. یک زن عراقی ساکن بغداد امیدوارانه میگوید
والله هذا اليوم يعني يوم ينتظر كل العراقيين.
امروز روزی است که همه عراقی ها منتظر آن بودند. تنها امید ما این است که سیاستمداران به این کشور و به این مردم فکر کنند. مردمی که در این 8 سال رنج کشیدند و بیش از آن در این 8 ماه که منتظر شکلگیری دولت بودند متحمل درد و رنج شدند. ما امیدواریم که دولت جدید به قولهایی که به مردم داده عمل کند.
تو ستترجم الى الحقیقه لانقاذ هذا الشعب.
اواخر مهر ماه نوری مالکی به تهران سفر کرد و جالب این که او و مقتدا صدر، روحانی جوان و جنجالی عراقی در قم با یکدیگر دیدار کردند. اندکی بعد جنبش صدر که 40 کرسی در پارلمان عراق را داراست، پشتیبانی خود را از نخست وزیری نوری مالکی اعلام کرد. با این همه نشست 2 هفته پیش شیعه ها، سنی ها و کرد ها در اربیل بدون نتیجه ماند. در آن نشست ائتلاف العراقی به رهبری عیاد علاوی خواستار محدود شدن اختیارات نخست وزیر شده بودند. اینک این مشکل قرار است با تشکیل شورای سیاست گذاری استراتژیک حل شود تا هم اختیارات نخست وزیر کم نشود، هم نهادی برای نظارت بر کار نخست وزیر وجود داشته باشد و هم ریاست این نهاد تازه را عیاد علاوی بر عهده داشته باشد. مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق با اشاره به گفتگوهای اربیل و ادامه گفتگوها در بغداد تا رسیدن به نتیجه میگوید
لا يمكن انكار وجود ضغوط دولیه و اقلیمیه بدون شک.
انکار نمی کنم که بدون شک فشارهایی هم وجود داشته، هم در داخل عراق و هم در سطح بین المللی. بیشتر وقتها رایزنی هایی بوده و دیدگاه ها و پیشنهادهایی مطرح شده که گاهی هم به حد فشار رسیده. اما عراقی ها نشون دادند که خودشون مشکل رو حل می کنند. حل مشکل عراق در بغداد، اربیل، بصره، موصل، نجف و سایر شهرهای عراق ممکن میشه، نه در جاهای دیگه.
برابر قانون اساسی عراق پس از مهلت 1 ماهه در صورت ناکامی نوری مالکی، رئیس جمهوری میبایست 1 نفر دیگر را مأمور تشکیل کابینه کند.
علیرضا کرمانی همکارم در رادیو فردا بود، گزارش درباره آخرین تحولات سیاسی عراق.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و در صبحانه با خبر تنها شنونده خبر و گزارش نخواهید بود. همیشه هر روز صبح میتونید توی این برنامه چند تا موسیقی جدید از دنیای موسیقی ایرانی و غربی رو هم بشنوید و البته نه همیشه جدید ولی به هر حال چند تا ترانه توی این برنامه خواهیم داشت. تقریبا نیم ساعت پیش بود که گفتم ترانه لیلی رو از سینا حجازی میشنویم که جاش ترانه یک روز تو تهران رو از شهرزاد سپانلو شنیدیم. الان دبیر این برنامه از توی اتاق فرمان با لبخند داره به من اشاره میکنه که آهنگ لیلی سینا حجازی آماده است و این دفعه دیگه میتونیم بشنویمش. میریم پیش سینا حجازی و آهنگ لیلی.
یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود، واسه زندگی همه چی آسون بود، هر کی کارشو میکرد حالشو میبود، تکلیف روزش معلوم بود. یکی اومد گفت حالش بده، قلبشو انگاری طوفان زده، یکی میخواد اسمش لیلیه، آره درسته، مجنون بود، داد میزد میگفت وزش بده، آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و داخون میشه، همه گفتن پاش کسه من این کارا بده، زیر لب هی میگفت لیلی اگه نداشت به من هیچ میلی، زرف بشه کوچه را زرف من، هی وای لیلی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آی لیلی. اون روزا گذشت و مجنون غم کشید، از اون گذشت و نوبت به من رسید، هی ترسیدم آخرم اومد، بلای لیلی سرم اومد، با خودم میگفتم مجنون کجا، من کجا، عشق بازی بابا، من کجا، زن کجا، هی من کردم سرم اومد، ریق رحمت آخرم اومد، این سری لیلی با گونه های پروتزی، بوی عطر و کلمات فانتزی، من احمقم مجنون و شیدا، واسه عشقش مور مور گزگزی، هرچی میگفت میگفتم جونم بشی، با خودش میگفت بس دیوونم بشی، یه کاری کنم رب تو یاد کنی، بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم را این قصه تکرار شد، الهی این لیلی خیلی نبینه، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم را این قصه تکرار شد، الهی این لیلی
ترانه لیلی رو شنیدیم از سینا حجازی. من قبل از اینکه این ترانه رو بشنوم همیشه میشنیدم آهنگای جدید سینا حجازی توی ایران خیلی با استقبال روبرو میشه، راستش نمیدونستم چرا تا این ترانه رو شنیدم، ترانه‌ای که یک هفته است منتشر شده و اگه شنیدید شما هم احتمالاً حق میدید به خیلی‌ها که توی ایران انقدر طرفدارشن و دوست دارن سینا حجازی رو، ترانه‌های جدیدش رو و البته کارهایی که با محسن چاوشی هم انجام میده. و اما به دنبال صدور حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، فعالان حقوق بشر و زنان توی سراسر دنیا به این حکم اعتراض کردند. ولی روز پنجشنبه دیروز چند زن و دختر جوان اوکراینی با شرکت توی مراسم فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران توی کیف پایتخت اوکراین، روش دیگه‌ای رو برای نشون دادن اعتراضشون به حکم خانم آشتیانی انتخاب کردند. می‌خوایم بدونیم که این روش دقیقاً چی بود؟ گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو بشنویم.
پنج دختر اوکراینی روز پنجشنبه با برهنه شدن در مراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران در کیف پایتخت اوکراین به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کردند. این زنان که عضو گروه فمن هستند با حضور در این مراسم فرهنگی که از سوی سفارت جمهوری اسلامی در کیف ترتیب داده شده بود برهنه شدند و به سردادن شعار برای لغو حکم سنگسار پرداختند. ماموران امنیتی سفارت جمهوری اسلامی این دختران را به زور از سفارت بیرون راندند. این گروه از زنان اوکراینی چندیست برای برابری حقوق زنان و جلب افکار عمومی به مناسبت‌های مختلف با برهنه شدن در ملأ عام خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. سکینه محمدی آشتیانی در سال 1384 از سوی دادگاهی در آذربایجان شرقی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا درآمد. اما سپس با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد و این بار وی به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شد. انتشار محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار موجی از اعتراضات را در ایران و جامعه جهانی برانگیخت که به دنبال بالا گرفتن این اعتراضها رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که با وجود قاطعیت و لازم الاجرا بودن حکم، با دستور ریاست قوه قضاییه اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز چهارشنبه گفت پرونده سکینه محمدی آشتیانی نیاز به بررسی بیشتر دارد و اعلام کرد که بررسی اتهام قتل توسط وی بر اتهام دیگر او ارجحیت دارد. وی همچنین با بیان اینکه پرونده خانم محمدی آشتیانی یکی از خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده، افزود برای روشن شدن محکومیت قطعی سکینه محمدی آشتیانی نیازمند گذشت زمان و تحقیقات بیشتری در محتوای پرونده ایشان هستیم.
اعتراض برهنه دختران اوکراینی به سنگسار در سفارت ایران، گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی. حالا که صحبت از خبرها و گزارش‌هایی از دنیای حقوق بشر هست، بعد نیست یادیم بکنیم از نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که روز 12 آبان ماه در منزلش در تهران بازداشت شده و به گفته مسئولان زندان اوین ممنوع الملاقات. همین حالا به گفته خانواده خانم خسروانی، در چند ماه گذشته خانم خسروانی هیچ فعالیت مطبوعاتی نداشته و هنوز دلیل بازداشتش مشخص نیست. اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، که پیش از این بهش گفته شده بود دخترش با معرفی کفیل آزاد نخواهد شد، به آزاده اسدی، همکارم از رادیو فردا، درباره آخرین خبرهای مربوط به فرزندش توضیحاتی داده و یادآوری می‌کنم که این گفتگو شب گذشته انجام شده. اعظم افشاریانی:
سراسر هفته گذشته رو همه روز اونجا مراجعه می کردم و می گفتن که پنجشنبه بیا. امروز رفتم، روزای دیگه هفته مربوط به بندای عمومی میشه. بند 209 فقط پنجشنبه اکیپشون اینجا مستقره. من امروز رفتم اونجا به محض اینکه کارت و اسم نازنین دارم برای ملاقات، گفتن برو اصلا نیست، نازنین ملاقات ممنوعه.
چرا ملاقات ممنوعه؟ شما دلیلش رو پرسیدید؟
نه، متاسفانه جواب نمیدن، میگن به ما مربوط نیستیم. من خواهش کردم که من اینجا میشینم، شما با بازپرسش، بازجوش، یه تلفنی تماس بگیرید ببینید که چرا اقلا یه ملاقات کوتاه به من بدن. بعد از اصرار زیاد من گفتن بشین تا سرمون خلوت بشه این کارو بکنیم. من اینجا نشستم، بعد که تلفن زدم به من گفتن که اصلا اینجا وای نستین، برید، ایشون ملاقات ممنوع هستن و هر زمانی که با شما کاری داشته باشن باتون تلفنی صحبت میکنن. همه برای زندانیاشون لباسای گرم آورده بودن، خواهش کردم که لباسایی رو که برای نازنین بردم از من قبول کنن. گفتن اصلا هیچ امکان نداره تا زمان این که ما بهتون اعلام کنیم. از این جهت من واقعا ناراحتم به خاطر وضعیت سرمای اونجا، به خاطر بیماری نازنین.
درسته که نازنین ممنوع الملاقات هستش، ولی آیا در چنین شرایطی زندانی حق نداره که لباس گرم یا ملزوماتی رو که براش برده شده رو هم دریافت کنه؟
اینا که به من گفتن نه، فقط شنیدم اونجا پول برای خرید بعضی از وسایلی که ممکنه لازم داشتن پول لازم دارن، با اینکه من زمانی که میرفت دو بسته قرص رو همراهش گذاشتم تو کیفش، گفتم ممکنه دوباره نیاز پیدا کنه. رفتم خواهش کردم که پولو از من میگیرید بهش برسونین، گفتن بله پولو میگیرید، از من پولو گرفتن.
خانم افشارین، آخرین تماسی که نازنین با شما داشت کی بود؟
همون تماس بود، کمتر از یک دقیقه که صحبت کردیم دیگه تماسی با من نداشته. فقط گفت من اوین هستم 209 انفرادی و خیلی سریع و کوتاه راجع به کفیل با من صحبت کردن، شما با وکیل صحبت کنید ببینید چی کار باید بکنید. که ما صحبت کردیم کفیل و فردا صبحش بردیم و گفتن نه اصلا همچین چیزی نیست.
شما به مسئولان اونجا گفتید که به هر حال اتفاق پیچیده‌ای داره میفته، یعنی با شما تماس گرفته میشه از طرف خود زندانی اینکه برای من کفیل بیارید، بعد گفته میشه که نه، و بعد تا این مدت توصیه کرده بودن که امروز مراجعه کنید به اوین که بتونید یا جواب بگیرید یا حتی ملاقات بگیرید. امروز هم با چنین شرایطی مواجه شدید؟ شما همه اینا رو توضیح دادید برشون؟
من تمام اینا رو گفتم به مسئولینی که اونجا نشسته بودن، گفتن که ما وظیفه‌مون اینه، میزنیم تو سیستم می‌بینیم ممنوع ملاقات و تمیز جوابی که می‌تونیم به شما بدیم همینه. گفتم یعنی مقام مسئولی نیست که بتونه یه جواب درست به من بده؟ اگر به من راجع به کفیل گفتن که باید بازم جواب بدن، اگر گفتن امروز بیا به تو خبری میدیم از نازنین، یه نفر باشه که به من جواب بده؟ گفتن نه، ما اینجا هستیم، اینجا نشستیم، وظیفه‌مون اینه که هر کسی که اسمش اینجا هست میتونه ملاقات داشته باشه بفرستیم برای ملاقات، هر کسی هم که اسمش نیست ممنوع ملاقات.
صدای اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی رو میشنیدیم در گفتگو با همکارم آزاده اسدی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و این برنامه هم صبحانه با خبر یکی از تازه ترین برنامه های رادیو فردا، همونطور که چندین بار توی این برنامه گفتم و یادآوری کردم، این برنامه فقط برای خبر و گزارش نیست و توش میتونیم چند تا موسیقی هم بشنویم. توی دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر هستیم و برمیگردیم پیش گروه کیوسک، یکی از موفق ترین گروه های موسیقی زیرزمینی ایران که الان در اروپا تور کنسرتی رو داره برگزار میکنه و آلبوم تازه‌اش، چهارمین آلبومش به اسم سه تقطیره، اخیراً منتشر شده. آهنگ ترانه رو میشنویم از آلبوم آدم معمولی، یکی از اولین آلبوم هایی که از موسیقی زیرزمینی ایران منتشر شد و البته این آهنگ پیش از اینکه توسط گروه کیوسک اجرا بشه توسط گروه راز شب اجرا شده بود، در زمانی که آرش صبحانی خواننده و گیتاریست گروه کیوسک تو گروه راز شب بود. ترانه رو با اجرای آرش صبحانی و کیوسک میشنویم.
اون همه ترانه شعر عاشقانه دیدی همش حرف بود و حرفات تموم شد، اون همه رنگ بود اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب جزو تموم شد، گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم، الان میگی عمرم حروم شد، دلم چون خون شد پیر شدم صبرم تموم شد، سایه های تری روی باغ امید این جمله شوم جدایی که میخونه، تو کویر غروره بگو غیر تنهایی آخر این لسه واسه تو کی میمونه، بعد هر بهاری نوبت خزونه، بهار عشق ما چه زود تموم شد، نوبت فصل خزون شد، تو اسیرم کی گفتی بی تو من میمیرم، حالا میگی فکر تو گری نظرت عوض شد، تعمیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد، گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه، حالا میگی عاقبت نداره، تقصیر من نیست کار روزگاره، روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه، مناری های مست گرفتار قفس، اگه باشه نیگه آوازی نمیخونه، حالا میخوای جداشی تو آسمون رهاشی، دلم مال تو روحم مال تو هر جای دنیا که باشی.
ترانه از گروه کیوسک نقطه پایانی اولین صبحانه با خبر رادیو فردا بود که از ساعت 7 صبح شروع شده بود و الان که چند ثانیه‌ای به 8:30 دقیقه مونده به آخرش رسیدیم. این برنامه هر روز صبح از رادیو فردا پخش خواهد شد و بدون شک اولین صبحانه با خبر ما برنامه بدون نقصی نبود. بیشک با کمک شما این نقایص روز به روز برطرف خواهد شد و برنامه بهتری میشه. فراموش نکنید که میتونید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو در مورد این برنامه و صد البته درباره تمام برنامه‌های رادیو فردا بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. این نظرات بسیار به ما کمک میکنند. در ثانیه‌های پایانی برنامه من کیوان حسینی که مجری این برنامه بودم و ساعت 7 در کنار شما بودم، همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. توی این برنامه حسن جعفری، دبیر این برنامه، علیرضا کرمانی، همکار پرکارم در رادیو فردا، گزارشگر رادیو فردا و فهیمه خضر حیدری، مسئول خبر این ساعت، کسانی بودند که در کنارم بودند در کنار باقی همکاران رادیو فردا. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. بدرود.